سخنرانی استفاده میکنن که میشه موسیقی لهوی. در هر صورت هر جا که باشه حرامه، فرق نمیکنه. میخواد تو همون مجالس خوشگذرانی باشه، میخواد بیارن تو مسجد، میخوان بیارن تو روضه سید الشهدا، یا تو دستجات عزاداری، مثلا تو محرم السفر دستجاتی که تو کوچه خیابو میره، همراه این دستجات بیارن، عرض میشود که ابزار موسیقی استفاده بکنن. قدیمی ها میگفتن ساز و دهل.
بله.
قطعا حرامه. اصلا شما بدانید که گناهش مضاعفه. چرا؟ چون موسیقی لهوی که حرامه،
درست.
بعد میگه تو مجلس امام حسین که مجلس امام حسین آلوده میکنه، این گناهش دو برابره. بله. یه وقت است که شما از طبل استفاده میکنید، از سنج استفاده میکنید، یا تو بعضی از مناطق مثلا جنوب و بندر و اینها دمام بهش میگن، به جای طبل دمام استفاده میکنن، که من خودم زیاد تو ایام تبلیغ اونجا بودم. خب اینا اصلا ابزار موسیقی لهوی نیست، اینا وسایل حماسه است. طبل مال جنگ، سنج و طبل مال جنگ، مال حماسه است. در واقع چون حادثه عاشورا دو بُعد داره، هم بُعد حماسی داره، هم بُعد عاطفی و احساسی داره، اینا مربوط به بُعد حماسیشه. سنج و طبل رو مشهور آقایون فقها اشکال نمی کنن. بله، بعضی از حضرات بودن رضوان الله علیه، مثل مرحوم آیت الله گلپایگانی، آیت الله صافی، بله اونها اشکال می کردن. حتی سنج و طبل رو اشکال می کردن، ولی عمدتاً آقایون مراجع حضرت امام رضوان الله علیه، مقام معظم رهبری، فقهای فعلی، من اشکالی تو زمینه طبل و عرض می شود سنج نمی کنن. اما خدایی نکرده اگر ابزار دیگری بیارن که از ابزار موسیقی باشد در مجلس سید الشهدا یا تو دستجات عزاداری بخوان ازش استفاده بکنن، عرض کردم به کار بردنش جایز نیست و گناهش هم گناه مضاعفیه.
خیلی ممنون از جناب عالی استاد وحیدپور عزیز، استفاده کردیم. شما شنوندگان عزیز برنامه زمزم احکام با ما باشید تا قسمت بعدی رو بشنوید، سوالهای شرعی شما و پاسخ نمایندگان مراجع معظم تقلید.
سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر.
پوست لب رو اگر کندیم و لب حالت چسبندگی به خودش گرفت و سوزش هم داره، آیا با این اوصاف نجس محسوب میشه یا خیر؟ حجت الاسلام و المسلمین فلاح‌زاده و پاسخ به سؤال این مقلده حضرت آیت الله خامنه‌ای.
هرچند در سؤال این شنونده دقیق مشخص نیست که مقصودشون اون پوست لبی که کندن آیا نجس است یا نه، یا لب که حالا سوزش داشته است آیا نجس است یا نه. نسبت به لب اگر خون نیاید ولو سوزش داشته باشد، خب این پاک است. اما نسبت به اون پوستهی که کنده شده است، اگر دیگه زمانی است که خودش دیگه داره میفته، یعنی بیروح شده دیگه، حالا ممکنه که وقتی میکنن جاش میسوزه یا درد داره، مثل ناخونی که ناخون خودش جز اجزاء بیروح است، ممکنه اگر از ته بچینن جاش بسوزه درد داشته باشه، اما این ناخون جدا شده پاک است. اگه این پوست لبه دیگه بیروح هست، دیگه وقت افتادنش هست و الان بگیرن از اونو بکنن، جاش میسوزه، لب خون نیامده، پاکه، اینم پاکه. اما اگر این پوست لب به هر دی نیست که الان دیگه وقت افتادنش باشه و بیروح شده باشد، اگر بکنن این پوست، بله، پاک نیست.
طبق فتوای حضرت آیت الله سبحانی، لطفا مشخص کنید آیا استفاده از آمپول عضلانی روزه رو باطل میکنه؟ معظم الله در پاسخ این گونه فرمودن:
باید فرق بگذاریم. گاهی آمپول‌های تقویت است، این با هدف روزه سازگار نیست. این موقع نه، این آمپول‌ها آمپول‌های تقویتی نیست، بلکه بیماری است و به عنوان بیماری اونش کاری نداره. در هر حال آخر روزه این است که انسان باید مزه گرسنگی یا تشنگی را درک کند. اگر یه آمپول میزنن که این حس را کم میکند، این با هدف روزه سازگار نیست. برزا آمپول‌های هدفی مشکل دارد، اما آمپول‌هایی که جنبه تقویتی ندارد مثل ضد چرک، اون اشکالی ندارد.
پاسخ به سوالات شرعی شما در برنامه زمزم احکام.
329-10-551 329-10-552 با پیش شماره 025.
آیا مجازیم روزه قضا را هر وقت که خواستیم به جا آوریم؟ آیا این مسئله آداب و دستورات خاصی دارد؟ حجت الاسلام و المسلمین محمدی شیخ شبانی و پاسخ به این سوال طبق فتوای حضرت امام خمینی رحمت الله علیه.
طبق نظر حضرت امام رحمت الله علیه، روزه ای که از ماه رمضان گذشته از ما قضا شده به احتیاط واجب واجبه که تا قبل از ماه رمضان سال بعد قضا بکنیم. هر موقع از سال ما بتونیم روزه بگیریم غیر از روزهای حرام مثل عید فطر، عید قربان، بقیه سال روزه گرفتن اشکالی نداره. البته خب بعضی از روزها سفارش زیادی شده، ثواب زیادی داره، مثل ماه رجب، ماه شعبان، روز ده والعرض، میلاد پیامبر، بعثت پیامبر، عید قدیر، اینا خب ثواب بیشتری داره. اما در بقیه ایام سال هم شما اگر برنامه ریزی کنید هفته یک روز روزه بگیرید، روزهای قضای شما برطرف میشه. تکلیف واجب شماست، اگر به اندازه است که نمیتونید قضا کنید حتما نسبت به اونها وصیت و سفارش بکنید. انشاءالله موفق باشید.
اگه یک جزء از قرآن رو بخونیم و به دو نفر ثواب آن را هدیه کنیم صحیح است، یا اینکه نه برای هر نفر باید به صورت جداگانه قرآن بخونیم و ثواب بفرستیم؟ این سوال رو یکی از مقلدین حضرت آیت الله مکارم شیرازی برای ما فرستاده و اما پاسخ حجت الاسلام و المسلمین علی نژاد به این سوال:
انجام کارهای خیر به نیابت از دیگران یا انجامش به نیت خودمون و هدیه ثوابش به دیگران کار بسیار شایسته‌ایه و نسبت به اون سفارش و تأکید زیادی شده و شما میتونید یک جزء قرآن رو تلاوت کنید و ثوابش رو به هر تعداد از افرادی که فوت کردن یا زنده هستن هدیه بکنید و لازم نیست برای هر کدومشون یک جزء قرآن بخونید. و توجه داشته باشیم که اجر و ثواب نائب بسیار زیاده و نه تنها خودش که بستگانش هم بهره‌مند میشن. در روایتی که از امام صادق علیه السلام در کتاب وسائل الشیعه جلد 8 صفحه 116 اومده در مورد کسی که به نیابت از دیگری حج به جا آورده، امام فرمود به این نائب ثواب 10 حج داده میشه. علاوه بر این خداوند به خاطر این کار خودش، پدرش، مادرش، دخترش، پسرش، برادرش، خواهرش، عمش، عموش، خالش و دایش رو هم میبخشه، چرا که رحمت خداوند وسیع و خداوند اهل کرمه. الله حمد لله سبحان الله يا الله الله حمد لله سبحان الله سبحان الله يا الله الله
زمزم احکام رو از رادیو معارف میشنوید. انشالله که فرصتتون اجازه بده همچنان با این برنامه باشید. شنونده پرسیده برای انجام غسل باید هر قسمت بدن رو جداگانه زیر دوش ببریم یا اینکه نه چنین وظیفه‌ای نداریم؟ لطفاً در این باره توضیح بدید و فتوای حضرت آیت الله جوادی عاملی را یادآور بشید. حجت الاسلام و المسلمین زین العابدینی در پاسخ گفتند:
بعضی چیزها عرفی هست، همین که عرفن بریم زیر همون، حالا دوش، حالا قدیم با کاسه چیزی شستشو میکردن، الان اگه دوشی هست و بره زیر دوش نیت کنه سر گردن خودشو بشوره، بعد سمت راست بدنشو بشوره، یه جوری بکنه که بدنش سمت راست شسته بشه، از دستش و کتفش، پاهاش، و حتی این مقدار پای راستش رو بلند کنه که آب به زیر پا هم، چون حضرت آیت الله العظمی جوادی آملی میگن پا هم چون کف پا گاهی رو زمینه آب به زیرش نمیرسه، این کف پا رو میذاره بلند کنه که زیر این پا هم در واقع آب برسه، بعد سمت چپ رو هم متعارف بشوره، کفایت میکنه، احتیاج نیست هر دفعه خودش رو کامل از زیر دوش بکشه بیرون برگردونه، این کار لازم نیست.
خانم محترمی نوشته ما گروهی هستیم که امر به معروف زبانی انجام میدیم و در خیابانها تذکرات لازم رو در خصوص این مسئله انجام میدیم. آیا اجازه شوهر برای انجام این کار طبق فتوای حضرت آیت الله سیستانی لازم است یا خیر؟ حجت الاسلام و المسلمین محمودی پاسخ را توضیح میدهند.
البته بیرون رفتن از خانه و ماندن خارج خانه نیاز به اجازه شوهر داره، بنابراین بدون اجازه شوهر حق ندارید اینقدر بیرون بمانید.
این سوال از طریق صفحات برنامه زمزم احکام در فضای مجازی به نشانی @ زمزم احکام به دست ما رسیده. اگر مایلید سوالتون رو از طریق فضای مجازی به دست ما برسونید، میتونید به نشانی @ زمزم احکام مراجعه کنید و سوالتون رو مطرح کنید. خانم هایی که عذر شرعی دارن و در جلسات جزخوانی شرکت میکنن، اشکال نداره آیه های سجده دار رو گوش کنن؟ آیا اونها هم باید سجده واجب نماز رو به جا بیارن؟ حجت الاسلام و المسلمین جواهری و بیان فتوای حضرت آیت الله شوبری زنجانی در پاسخ به این سوال.
اون چیزی که بر خانومی که عذر شرعی داره جایز نیست اینه که آیاتی که سجده واجب قرآنی دارند رو اونها رو تلاوت بکنه و بخونه، و بنابر احتیاط آیات دیگر سوره هایی که سجده واجب دارند رو تلاوت بکنه، و مکروه هم هستش که آیات دیگر قرآن رو بخونه، اما گوش دادن به آیات قرآن این اشکال شرعی نداره، مکروه هم نیست، و اگر که آیاتی که سجده واجب دارن رو گوش کرد خب باید به سجده بره.
شنوندگان عزیز و گرامی، به پایان برنامه امروز زمزم احکام رسیدیم. قبل از خداحافظی دو نکته رو خدمتتون یادآور میشم. بعضی از سوالهایی که برای برنامه ما ارسال میکنید کیفیت لازم رو برای پخش ندارن. از این شنوندگان عزیز تقاضا میکنم مجدداً سوالشون رو مطرح کنن تا انشالله ما پاسخگو باشیم. بعضی از سوالهای شما عزیزان هم قابلیت طرح در رسانه رو ندارن. این عزیزان میتونن با دفاتر مراجع معظم تقلید ارتباط برقرار کنن و پاسخ سوالهاشون رو دریافت کنن. خیلی ممنونیم از همراهیتون و در پایان شماره تلفن‌های 329 10 551 و 552 با پیش‌شماره 025 رو خدمتتون اعلام می‌کنم تا از این طریق تلفن بزنید به برنامه ما و سوالتون رو مطرح کنید. شماره پیامک 30553 هم برای سوال‌های پیامکی شما بزرگواران در نظر گرفته شده. تا زمزم احکامی دیگر، خدا نگهدار.
برنامه زمزم احکام بود که شنیدید. ضمن التماس دعا از همه شما بزرگواران، دعوت میکنم برنامه از آنگاهی به امید دیدار رو بشنوید.
فرمود معنای قد قامت الصلاه یعنی حان وقت و زیاره.
سرشارم از شوق حضور،
لبریزم از انتظار،
لبریزم از انتظار،
بیقرار یار، او میخواند مرا
و من قامت میبندم به عشق زیارت، به امید دیدار.
بسم الله الرحمن الرحیم. بار الها بوی ناب بهشت می دهد همه نام های زیبای تو، یا فتاح یعنی کلید قلب من در دست های توست، یا جبار یعنی کسی که جبران می کند همه کاستی ها و شکستگی های دلت را، یا شافی یعنی کسی که شفا می دهد تمام زخم های عمیق و لاعلاج را. خدایا مهربانا، هوای دلم سبک می شود با زمزمه نام های زیبایت، یا قیاس من لا قیاس له.
سزد که جفاهای ما در گذاری، سزد که جفاهای ما در گذاری، سزد که جفاهای ما در گذاری، سزد که جفاهای ما در گذاری. الهی 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 الهی
دوستان مهربان سلام. در ظهر روز شنبه 4 مرداد ماه 1404 برابر با اول صفر المظفر 1447 هجری قمری با برنامه یزدانگاهی به امید دیدار همراه شما هستیم. گلبانگ ملکوتی اذان ظهر امروز به افق شهر مقدس قم ساعت 12:13 خواهد بود.
ارزنده ترین گوهر مقصود نماز است، زیبنده ترین هدیه به معبود نماز است، خوبنده ترین اسلحه مکتب تولی، کز ریشه کند خصم تو نابود نماز است، از آمدن کرب و بلا آنچه به عالم، از آمدن کرب و بلا
آنچه به عالم، مقصود حسین ابن علی بود نمازم،
مقصود حسین ابن علی.
عزیزان، نماز سرود توحید و یکتاپرستی است که ما رو در برابر عوامل آلوده کننده‌ای که در زندگی روزمره با اون مواجه هستیم محافظت میکنه. نماز زنگ بیداری و هشدار در شبانه روزه که به انسان تذکر میده و از اون میخواد که به شب و روزش معنی بده و او رو از طی زمان و گذشت عمر آگاه میکنه و به او میفهمونه که روزی گذشت و روزی دیگر آغاز شد. حضرت زهرا سلام الله علیها می فرمایند نماز مبرا کننده شما از کبر و خودپرستی است.
پیامبر چنین کردین نغمه سا مرا نور چشم اندر نماز از سر خط آزادگی دوای غم و درد دل مردگی نماز از سر خط آزادگی دوای غم و درد دل مردگی نماز است چون مهد شبهای تا نماز است رهبر به کوی نگار نماز است چون مهد شبهای تا نماز است رهبر به کوی نگار هر آن کس نمازی کند با حضور بگردد سراپا شرد سرور
برای این که بهش بریم برای این که جهنم نریم نماز میخونیم و الا اگر خدا بهش نداشت اگر خدا جهنم نداشت برای خاطر این که بهشتی بریم جهنمی نریم نه نماز غیر از این هاست نماز یک مکالمه یک معاشقه با خداست از همین جهت هم امیرالمومنین سلام الله علیه می فرماید که ما عبدت خوفا من نارک ولا طمعا فی جنتک بل وجدت که اهلا للعباده فعبدت خدایا می دونی من نماز نمیخونم برای اینکه بهش برم نماز نمیخونم برای اینکه جهنم نرم نماز میخونم برای اینکه من عبدم تو مولا عبد در مقابل مولا باید نماز بخونم یه معاشقه است برام یه مکالمه است برام بالاترین لذت برام و این نماز خیلی چیز خوبیه
همراهان ارجمند با برنامه یزدانگاهی به امید دیدار در خدمت شما هستیم. گلبانگ ملکوتی اذان ظهر امروز به افق شهر مقدس قم ساعت 12:13 خواهد بود. در این لحظات کارشناس محترم جناب آقای دکتر سید محسن میرباقری پژوهشگر دینی درباره اهمیت و جایگاه نماز برای ما صحبت می‌کنند.
بسم الله الرحمن الرحیم هو الله الذي لا اله الا هو عالم الغيب والشهاده هو الرحمن الرحيم با صلوات و سلام بر محمد و آل محمد و حضرت بقیت الله المهدی ارواحنا له الفدا و با عرض سلام و ادب حضور همه شما عزیزان و بزرگواران پروردگار و عنایات ویژه خود را در این لحظات بر ما نازل بگردان درباره نماز عناوین روایات رو عرضه می داشتیم. یک عنوانی که در روایات هست این است که نهی شده از نماز خوندن در حال کسالت. حدیثی رو در برنامه قبل عرضه داشتیم. دو سه تا حدیث کوتاه رو هم در این برنامه عرض می کنیم. از امام باقر سلام الله علیه نقل شده که فرمودند لا تقم الى الصلاه متکاسلا با حالت کسالت به نماز نایست و همینطور با حالت به اصطلاح خوابالودگی و سنگینی فانها من خلل النفاق و ان الله نهى المؤمنين ان يقوموا الى الصلاه وهم سكارى خداوند مؤمنین رو نهی کرده که با حالت سکر به نماز بایستند، یعنی من النوم. اگه خوابتون شدیده نماز رو تو این موقع نخونید، در یه وقتی بخونید که سر حال باشین. البته حالی وقت نماز داره قضا میشه دیگه، چاره ای نیست یا مثلا، ولی به هر حال یه قدمی آدم بزنه، یه خورده سر حال بیاد، آبی به صورتش بزنه، با حالتی که زود نمازو بخونه و مثلا به تکلیفی عمل کرده باشه، اینطوری نباشه. بعضیا نماز صبحشون رو تو این حالت میخونن، پا میشه به زحمت بلند شدن از خواب، که البته خوبی خودش اجر داره، ولی وقتی وای میسه به نماز میخواد تون تون یه دوره کرد نماز بخونه بره بخوابه. ای به حالت کسالته، نه قبلش نافله آدم بخونه، یک کمی قدم بزنه، وضو که گرفت دستی به گردنش بزنه که این خودش آب سرد روی گردن آدم دست بزنه به انسان نشاط میده، یکم را بره هوا رو ببینه، از اون اقامه بگه کامل، عجله ای نکنه، بنا هم بگذاره بعد از نماز کمی تعقیب بخونه که اون حالت شتاب زدی و کسالت از بین بره. از امیرالمومنین سلام الله علیه هم نقل شده که فرمودند اذا قلبت که عینک و انتف الصلاح فقط الصلاح، و نوم اگر خواب بر تو غلبه کرد نمازتو قطع کن، یه ذره بخواب. فنک لا تدری تدعو لک او علا نفسک، تو اون حالت کسالت نمیفهمی چی داری میگی، به نفع خودت حرف میزنی به ضرر خودت. در حدیث معراج هم داره خطاب شد به پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم که یا احمد عجبت من ثلاثه عبیدن، از سه تا بنده یا از بندگان در این سه حالت تعجب میکنم. یکیش اینه عبد دخل فی الصلاه و هو یعلم الى من یرفع یدی و قدام من هو، بنده ای که به نماز میسته و میداند که در مقابل چه کسی دستشو بالا میبره، مقابل چه عظمتی ایستاده، و هو ینعسو، بعدم خمیازه میکشه، یعنی حواسشو طور که باید به نماز نیست. پس این نکته دیگری که ما مراقب باشیم، نمازمون رو به حال نشاط بخونیم، این حالت نشاط رو کسب کنیم برای نماز. اگه سر کلاس درس هم کسی بخواد چرت بزنه، بود و نبودش دیگه فرقی نمی کنه. و السلام علیکم و رحمت الله.
اللهم صل على محمد و آل محمد، اللهم صل على محمد و آل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد.
سلام و صلوات خداوند بر محمد و آل محمد. عزیزان، رسول اکرم در روایتی فرمودند نماز پایه دین است که اگر مقبول درگاه الهی قرار گیرد، دیگر حسنات و اعمال انسان نیز پذیرفته می شود، و اگر قبول نشود همه حسنات و اعمال دیگر مردود است.
رزمندگان 8 سال دفاع مقدس از جمله اسطوره‌های عصر معاصرند که حتی در زمان اسارت و با وجود سختگیری‌های فراوان دست از نماز و عبادت بر نداشتند و اذیت‌ها و آزار حکومت بعث عراق رو به جانشون می‌خریدند. یکی از اسرای سرافراز نقل می‌کنه که یکی از خاطرات خوب من درباره نماز جماعت مربوط به آخرین روز اسارته، روزی که قرار بود برای همیشه این اردوگاه رو ترک کنیم و به میهن عزیز اسلامی برگردیم. اون روز وقتی متوجه شدیم که ظهر شرعی فرارسیده، فارغ از همه محدودیت‌ها و آزارهایی که برای خوندن